در قلب و روح من جاوید است که یادشان همواره مرا شاد نگه می دارن. من با پدر سفرهای زیادی و همنشینی های زیادی داشتم که در این سفرها و همنشینی ها از پدر تجربه های زیادی در شعر و زندگانی آموختم. خاطرات قشنگ و زیادی از دورانی طفولیت با پدر دارم. یکی از آن خاطرات اسمی منه که هرگاه در دورانی بچگی با پدر اگه جایی می رفتیم، دوستان پدر با مهربانی به من می گفتن رستمی دستان، شما چه خیلید، نغزید، سازید. راستش من خیلی کنجکاو شده بودم. به همین خاطر یک روز از پدر پرسیدم: پدر، چرا من رستمی دستان صدا می زنن؟ رستم چی معنایی داره؟ پدرم خنده کرد و گفتن: وقتی بزرگ بشی می فهمی معنای رستم، معنای رستمی داستان چیه؟ من گفتم: نه، الان بگو. ایشان با خنده گفتن: رستمی دستان یعنی رستمی قهرمان که تو هستی. منم خیلی خوشحال شدم. سالها گذشت و من دانشجو شدم در دانشگاه تهران و با شاهنامه و آثار فاخر ایران زمین آشنا شدم. اون موقع من معنای واقعی رستم، شاهنامه، فردوسی را فهمیدم که اینها چقدر شخصیتی مهم و ارزشمندی در فرهنگ ایران زمین و کشورهای فارسی زبان هستند. پدرم شیفته فرهنگ ایران زمین بودند. علاقه خاصی به این فرهنگ و به شعر و به فردوسی، سعدی و حافظ و رومی و دیگر ادیبان و شخصیت‌های مهم ایران زمین داشتند و در ترویج شعر و زبان و شخصیت‌های مهم ایران زمین نقشی مهم و ارزنده‌ای داشتند و با این شخصیت‌های بزرگ و جهانی و آثار جاویدی آنها تا آخر عمر زیستند و زندگانی کردند. میخوام یک چند غزل تقدیم کنم به شما. غزل اول تقدیمی است برای پدری عزیزم، امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. به هر کجا که رود میلی رفتنم آنجاست، به هر کجا که رود میلی رفتنم آنجاست، به هر کجا که نظر کرد گلشنم آنجاست. چرودهای به دریا رسیده دلشادم، که اشکهای غریبانه تنم آنجاست. چراغ کعبه من غیر چشم او نبود، که با شکوه ترین راز رستنم آنجاست. شکوف زار بهار است نقش پیرهنش، که دستهایی به امید دامنم آنجاست. در این زمانه که یکسان بود شب و روزش، چراغ بخت من و روز روشنم آنجاست. پدر، که نام تو آغاز حرف هر عشق است، به دور نام تو چرخم که میهنم آنجاست. با بندگان خیش خدایا چه می کنی؟ با بندگان خیش خدایا چه می کنی؟
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
گویا ارتباطی هم برقرار شده است با سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، آقای مجتهد شبستری.
بله خانم کریم، ایشان عضو اتاق دوستی ایران و تاجیکستان هم هستند. فرصت خوبیه با ایشون درباره شادروان محمدعلی عجمی هم گفتگوی داشته باشیم. جناب شبستری سلام عرض میکنم حضورتون. از برنامه وطن فارسی رادیو فرهنگ ایران با شما صحبت میکنیم. من میخواستم خواهش کنم که از جایگاه ادبی مرحوم عجمی در ایران و تاجیکستان برامون صحبت بکنید، خاطره اگر ازشون دارید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، همینطور مهمانان عزیزی که در استودیو تشریف دارن یا دورا دور برحال با شما در تماس هستن. آقای عجمی، مرحوم عجمی، یکی از شعرهایی بود که در تاجیکستان و در ایران میشه گفت که آثارش شناخته شده. ایشون منتقد ادبی و عضو پیشین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بودن. عرضم خدمتتون آقای عجمی پس از اینکه فارغ التحصیل شد در رشته ادبیات تاجیک، مدتی به عنوان خبرنگار روزنامه منطقه نویدبخش کار کرد و ایشون میشه گفت کارمند اداره شهر باختر بود و بعدم رئیس بخش استانی اتحادیه نویسندگان جمهوری به فعالیت مشغول بود. چند سالی رو به ایران آمد آقای عجمی وقت جنگ در حقیقت شهروندی در تاجیکستان رخ داد. ایشون در ایران زندگی کرد و فعالیت هم کرد. بعد از بازگشتم مدتی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دوشنبه فعالیت نمود. سال 1390 اگه دوستان خاطرشون باشه در محفل شعرخوانی رمضانی در حضور رهبر معظم انقلاب یکی از سرودهای خودش رو تقدیم کرد. مرحوم عجمی البته تاسفانه به خاطر عارضه قلبی در 15 اردیبهشت فوت کرد. از تألیفات زیادی که ایشون داره من چند تاش رو شاید نام ببرم: کاکل باران، وطن، سر آب، هر صبح من ز عشق تو آغاز می شوم و همینطور دفترهای شعری که تحت عنوان اندوه سبز، بهشت آدم و گندم و عطر شبهای خراسان، اینا در ایران در حد به چاپ رسیده. از نوشته های او در بخش نقد ادبی هم در قالب مقاله و ساله های شگرف، شگرفی های هنری و معنایی در شعر استاد رودکی، هر که این آتش ندارد، بی دل و کلام حافظ، حق با سکوت بود، مردی از جنس غزل، سبهای بلند اندیشه، جایگاه قصیده در شعر معاصر، تفکر و حس در شعر، شعر چیست و غیره منتشر شدن. شعرهای مرحوم عجمی اغلب رنگ مذهبی داشت. خوشبختانه پسر مرحوم عجمی که تحصیلاتش هم در ایران بوده شاعر هست و اشعار ایشون هم در ایران به چاپ رسیده است.
تشکر استاد شبستری. من کامران لقمانزاده هستم. میخواستم درباره جایگاه استاد عجمی در ادبیات ایران و نحوه آشنایی شما با استاد عجمی اگه میشه توضیح بدیم به ما.
آشنایی من به روزهای مأموریتم در تاجیکستان برمیگرده که البته نه تنها با ایشون، بلکه خب میشه گفت که تمام دوستانی که در اتحادیه نویسندگان بودن یا در آکادمی علوم بودن یا در دانشگاه بودن ارتباطات خیلی زیج داشتیم، به قول تاجیکا خیلی تنگاتنگ، و آقای عجمی هم از همون اوایل در حقیقت ما در خدمتش بودیم. منتهی دو که عرض کردم به خاطر جنگ در حقیقت وطنی یا همون جنگ داخلی که رخ داد آمد ایران، تو اون فاصله خب من دیگه با ایشون ارتباطی نداشتم. بعد مجددن که برگشتن به تاجیکستان زمانی که در رایزنی بودن، من دو تا سه تا سفر داشتم و اونجا باز از نزدیک با هم نشستیم و صحبت های طولانی داشتیم. ایشون یکی از میشه گفت که علاقمندان و عاشقان ایران بود و خیلی در حال نسبت به تقویت روابط فرهنگی ادبی بین ایران و تاجیکستان کوشش میکرد و در هر فرصتی که پیش میامد این رو به هر حال چه در تاجیکستان بود چه در ایران بود در این جهت خدمات شایانی رو خوشبختانه انجام داده است. چون بسیار بسیار مردمی بود و در حقیقت برای همه قابل فهم، خوشبختانه در بین مردم جایگاه خیلی خوبی پیدا کرد. در ایران هم همونطور که عرض کردم خب همه این اشعار همه این در حقیقت در دفاتر شعر چاپ شده و خب طرفدار داشته. و این نشون میده که به حال اشعارش واقعا نغز بوده و از هر نظر برای از یه بابتی هم چون به حال در زندگی کردن در ایران با قوافی و در حقیقت با اون عرض کنم که فنون شعر تا حدود زیادی این طرف هم آشنا شده بود، اشعارش برای در حقیقت ایرانی ها قابل به قول تاجیکا فهماتر هست، یعنی بیشتر برای ما جا میفته، گرچه شعرهای دیگر هم به حال حالا خدا بیامرزه لایق شیرعلی و به اون قناعت و خدا حفظشون کنه فرزانه خجندی و گردخزار و بقیه، به هر حال اینا شعرهایی هستن که اشعارشون در ایران کاملا جا میفته، منتها ممکنه برخی از شعرها باشن که لغتهایی به کار ببرن که ما برای ما خیلی مشخص نباشه، الزاما باید پانویس داشته باشه، ولی استاد عجم خدا بیامرز اینطوری نبود و تا حدودی میشه گفتش که زندگی در اینجا اون چند سالی که بوده خوشبختانه اشعارش یه مقدار میشه گفت روانتر برای ماها روانتر هستش.
از برنامه وطن فارسی رادیو فرهنگ ایران گوش میکردیم به فرمایشات جناب شبستری درباره شعر محمد علی عجمی. به هر حال ممنون هستم جناب شبستری و برنامه رو به پایان میبریم.
شکر.
تا وقتی صبح قیامت که سرزی تاد برارم و گفت گوی تو خیزم و جست جوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، و دان امید نیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. ساعت 15:13 است و شما میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ و همینطور ایران صدا برنامه‌های این شبکه رادیویی رو پیگیری کنید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir. ساعت 15:15 است. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، همون که مازندران رو با همه نعمتهاش، با رودخانه ها و جنگل و کوه و دشت و دریاش خلق کرد و به همه مردم مازندران، ایران و جهان هدیه داد. مردان و زنان مازندرانی همواره دوشا دوش هم در تلاش و پشتکار هستند تا روند اقتصادی بهتری رو برای خانواده خودشون، روستای خودشون، شهر و دیار، استان و کشورشون رقم بزنن. الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم دیدیم یه زمینی که ما احساس کردیم داره سیفیجات کشت میکنه، متوقف شدیم دیدیم نه، گیاهان دارویی است. سه جوانی که بسیار پویا، پر انرژی هستن و از تهران، یعنی خودشون پایتخت نشینن و از تهران حضور پیدا کردن اینجا با توجه به یه دستگاهی که جناب آقای مهندس جواد بخشی که خب به حال مهندسی صنایع خوندن، دستگاهی رو اختراع کردن که ثبت اختراعات ملی هم شده، جدا کننده برگ‌های تر گیاهان دارویی است و اومدن در این روستا به کشت و زر می‌پردازن. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم و با این سه عزیز که دو تا یعنی بخشی‌ها برادرن و آقای عین اللهی که در حقیقت دوستشون هست و مثل برادر میمونه براشون، در کنار هم اومدن و در استان مازندران، یکی از روستاهای این استان، این فعالیت اقتصادی رو اونم در عرصه کشاورزی آغاز کردن. درود بر جناب آقای مهندس جواد بخشی.
سلام علیکم، بنده جواد بخشی هستم، مختر دستگاه جدا کننده برگ ساقه، متولد سال 1363 از تهران. حدود 4 سال پیش ما این کار شروع کردیم، قبل از اون در تهران بودم و الان در حدود 4 سال هستش که در استان مازندران هستیم و مشغول کار کشت گیاهان دارویی.
دوستتون
آقای عین‌اللهی هستن، این هم از دوستان ما، این برادر ما هستن، در کار کشت گیاهان دارویی با ما همکارم، با هم دیگه این کار داریم انجام میدیم.
جناب آقای مهندس جواد بخشی، به عنوان مخترع دستگاه جدا کننده برگ تر گیاهان دارویی در روستای آبسفت بخش هراسپی شهرستان آمل داریم باهاتون صحبت میکنیم. بله. چرا گیاهان دارویی؟ چرا این بخش از شاخه‌های کشاورزی انتخاب کردید؟
ببینید، با توجه به اینکه الان مردم از مواد شیمیایی گریزان هستن و اینکه اصلا همه دنبال مرغ سبز، گیاهان بدون سم و میوه‌های بدون سم هستن و اینکه اصلا آینده خیلی خوبی داره این کار، مثلا که الان در حال گسترشه، مثلا همین گیاه بهلیمو شاید 5 6 سال پیش اصلا مردم ایران نمی‌شناختن ولی الان در سطح خود تولید ملی و مصرف داخلی، ما هنوز جوابگوی مصرف داخلی هم حتی نیستیم و مردم دیگه حتی از استفاده کردن چای هم دارن میزنن کنار و حتی از این گیاه دارن استفاده میکنن و خیلی از گیاهان دارویی دیگه. پس آینده خوبی رو میتونیم برای همچین کاری رو در نظر بگیریم.
علاوه بر اینکه اینجا شما کش میکنید چه گیاهانی است؟
ما بهلیمو داریم، استویا هستش، بادرنج بویه هستش، آبیشم بوده، یه سری گیاهان دارویی خاص دیگه که داریم روشون کار میکنیم و عرضم به خدمتتون که توجیه اقتصادی بالایی دارن. و اینکه اصلا اینکه ما اومدیم اینجا، حتی همه کنار به قول من همه مواردی که خدمتتون عرض دارم میکنم، اینکه این گیاه و تولید گیاهان دارویی توجیه اقتصادی بالایی داره و هر کاری که شما در نظر بگیرید برای چند تا جوونی که به قول من میخوان استارت بزنن و از صفر شروع کنن، بهترین کاریه که به بهترین نتیجه اقتصادی برسن در کوتاه‌ترین زمان، با زحمت بگم زیاد نه ولی با یه زحمت متوسط و یه نون خیلی حلالی هم میتونن به دست بیارن. مشکلات موانعش در واقع در خدمتتون عرض کردم که اولین مشکلی که ما داشتیم فقط همین دستگاه بود، یعنی اگه این دستگاه نبود شاید اصلا ما کار خودمون رو گسترش نمیدادیم. بودن این دستگاه خودش داره ما رو تشویق میکنه برای اینکه کار خودمون رو گسترش بدیم.
جالب، این دستگاهی که خودتون اختراع میکنید قشنگی کار به همینه.
بله، این کاری که خدا بود و به هر حال تونستیم این دستگاه رو به قول من طراحی کنیم و بسازیم و اینکه الان میتونیم ما با همین دستگاه رو میتونیم حتی برای صادرات هم استفاده کنیم یا اینکه حتی خود ایران رو تبدیل کنیم به قطب تولید گیاهان دارویی.
میشه، امکانش
واقعا هستش.
این مازندران چگونه است در این زمین؟ چون من شنیدم که استان فارس تا حدی در این زمینه با توجه به شرایط اقلیمی که داره شرایط گیاهان داریش خیلی بهتره.
ببینید، مازندران مردمش و کشاورزاش زیاد با تولید گیاهان داری هنوز آشنا نیستن.
تصور نمیکنن اینجا جواب بده مثلا تو بخش هراسپی که منطقه جلگهیست مثلا.
دقیقاً. ولی اینجا نتیجه گیاهان داری که الان داره اینجا کش میشه بسیار 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 بهتر از گیاهان داریه که حتی توی استان فارس یا کوکیلو با رحمت هستش و حتی از لحاظ کیفیت محصولی که ما داریم تولید میکنیم گیاهان داری ما رو بدون به چونه چرا سری خرید میکنن.
کیفیت چی دیگه مثلا؟
کیفیت برگهای ما برگهای بسیار پهنی هستن، برگهای سبز بدون زدگی، بدون خوردگی و خیلی عالی هستن. برگهای استان فارس معمولا به خاطر گرمای شدید ریستر هستن. هستن، خوردگی و لب سوختگی به خاطر آفتاب شدید دارن، ولی ما اینجا به خاطر اینکه هوای بسیار معتدلی داریم نتیجه کارمون خیلی عالیه و کیفیت و حتی مقدار توناژی که در یک هکتار میتونیم برداشت کنیم بسیار بیشتر از به قول معروف استان فارس هستش.
اینو لای من دیدم یه سری طیور هم پرورش میدید، غاز و نمیدونم اردک، اینها چه استفاده ای میشه اینجا برای استفاده خودتونه یا اینکه
ما بالاخره در کنار این کار برای اینکه هم مبارزه کنیم با علفهای هرزش و هم به عنوان اینکه در کنار کارمون گسترش بدیم این کارو، ما در کنار هم غاز پرورش میدیم، مرغ پرورش میدیم، انواع حالا چیز دیگه مختلف هستش.
بعدم ماهی هم میخوام پرورش بدین،
این امکانش فضاش، اینم که فضاش حالا امکانش باشه ان شاء الله یه استخ کوچیکی درست کنیم، از ابعاد کوچیک شروع کنیم، به امید خدا بتونیم گسترش بدیم به عنوان یه کارآفرین خوب.
یعنی این غازهایی که شما الان دارین جان چرا میکنن در حقیقت میان کار وجین رو انجام میدن و به شکلی تفاله هاشون هم میتونه یه کود حیوانی خوب و مناسب برای گیاهان دارویی بشه.
درسته، دقیقاً همین متول غازمون رو هم غیر از این هم خودمون تخمشو داخل دستگاه جوجه‌کشی میذاریم، بعد اینکه مثلا دیگه از سیستم سنتی در آوردیمش دیگه هم ابعاد خیلی کوچیکی ما میتونیم بازی خیلی زیادی داشته باشیم. اینی که مثلا بخواد توی اتاق شما چند چیز بفهمه، میتونیم با طبقه بندی و اون کارهایی که میتونیم بکنیم تو تمام فصل ما تمام حیوانا رو داشته باشیم.
دیگه های جالبی است جناب مهندس بخش.
بله، فقط یه مقدار تلاش، یه مقدار فکر و اینکه با دو نفری که بتونی به قول من همراه همگام تو باشه، این کار تنها یه نفر نیست.
عاشقانه.
بله عاشقانه، هر چیزی که به نظر من هر انسان بهش علاقه داشته باشه واقعا میتونه موفق بشه و آینده خیلی خیلی خوبی هم میتونه براش در نظر گرفت.
اگر جوانهای روستای آفسفت بخش هراسپی شهرستان آمود در شمال ایران استان مازندران متوجه ارزش ریالی کشت گیاهان دارویی در منطقهشون بشن، فکر میکنید زمینهای شالیزاریشون تا حدودی اون شرایطی که اجازه میده به این شکل تغییر اون کشت نوع کشاورزی بدن و بتونن موفق تر باشن؟ این رو نمیدونم فرنگسازی شده، یه وقت مواردی پیش میاد جوانهای از همین روستا به شما مراجعه میکنن صحبت میشه؟
بله، همین امسال هم ما کسانی داشتیم که به قولم به خاطر محدودیت قلمی که برای خودمون داشتیم، چون کار خودمون رو گسترش دادیم و حدود نزدیک به 2 هکتار ما در سطح زیر کشت گیاهان دارویی داریم، همین امسال ما پیشنهادی داشتیم که برای کار کشت گیاهان دارویی انجام بشه. اینکه به این بنده خدا که در هر شالیزار و در هر هکتاری که دارن گیاهان دارویی رو برداشت میکنن حدود 20 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان سود سالیانه کشاورزان شالیکار ما هستش، ولی برای کشت گیاهان دارویی ما حدود 50 تا 70 میلیون تومان سود خالص داریم برای کشت گیاهان دارویی و اینها منتظرن ببینن که ما وقتی که سطح خودمون رو گسترش دادیم نتیجه چیه و برای مهر ماه امسال با ما قرارداد ببندن برای کشت گیاهان دارویی. ما چون که توی کشت گیاهان دارویی فقط از این بنده خدا کار فقط کاشت داریم، بقیه عملیات برداشت، جدا کردن، خوش کردن، بسته‌بندی کردن، ارسال به مناطق به قول معروف خرید، همه اینها به عهده ماست و حتی از لحاظ قلمه هم به خاطر هزینه‌های بالای قلمه که حدود 30 میلیون تومان در یک هکتار هزینه قلمه داره، ما اینو در نظر گرفتیم که هزینه قلمه ها رو به صورت رایگان با کشاورزا محاسبه می‌کنیم تا اینکه اونا بتونن سطح کش خودشونو بیشتر بکنن و در واقع زمینه تشویق برای کشاورزا باشه.
چگونه مبارزه با آفات و بیماری‌ها شکل می‌گیره تا خدای نکرده خسارت هم وارد نشه؟
ما معمولاً اینجا آفات خاصی که داشته باشیم شتا هستن و راب و یه مقداری سری کرما هستن. ما اینجا سعی میکنیم که از لحاظ ارگانیک، از یه سری کودهای ارگانیک استفاده میکنیم تا اینکه محصولی که تولید میکنیم محصول غیر شیمیایی باشه، چون علاوه بر اینکه اینا مصرف عادی میرسه به مصرف دارویی هم هستن و در واقع در اتاریه برای داروهای مردم هم استفاده میشه. بخاطر ما باید حتما سعی کنیم که اینا خالی از هر گونه سم شیمیایی باشن، در واقع توجیه اقتصادی بیشتر و مشتری بهتری هم میشه براشون پیدا کرد.
حمایت‌های دولت جناب مهندس جواد بخشی چقدر میتونه اثرگذار باشه تا جوان‌هایی مثل شما به همراه برادرتون دوستتون آقای عین‌اللهی که در کنار هم اومدید، از تهران اومدید مازندران دارین کشاورزی میکنید، کشت گیاهان دارویی، واقعا موفق‌تر باشید؟
اگه دولت فقط میتونست همین زمین‌هایی که منابع طبیعی انتقال میده به افراد غیر، اگه فقط میتونست تشخیص بده کشاورزا رو و کسایی که واقعا تو این زمینه کار میکنن، مثلا ما حالا خیلی آدم‌ها جوان‌های دیگه مثل ما هستن که منتظر یه زمین خیلی کوچیک هستن، اینکه هزینه زمینی که ما داریم مثلا بابت اجارش داریم میدیم جلوی همین اجاره ها رو از ما بگیره، یه زمینی رو به ما بده، ما سطح کار خودمون رو خیلی میتونیم گسترش بده. علاوه بر این ما حتی خود دستگاه خودمون رو میتونیم با گرفتن وام میتونیم رو تولید انبوه برسونیم، انتقالش بدیم به مناطق دیگه. علاوه بر اینکه کارگاه تولید گیاهان داریم، داریم کارگاه تولید دستگاه میتونیم داشته باشیم، کارگاه به قول معروف تولید حیوانات و طیور رو داشته باشیم، و اینکه با وامای کوچیک مثل وام 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان این کارا کارگوشا نیستش و مشاغل خانگی که مثلا الان براش 5 میلیون تا 10 میلیون تومان در نظر میگیرن واقعا کارگوشا نیست، در حد خیلی کوچیکه. ما اگه بخوایم در واقع برای این کار کارهای بزرگ که در سطح هکتارای وسیع بخوایم انجام بدیم، حتما باید حدود 100 میلیون تومان وام بتونیم تهیه کنیم تا بتونیم این کارونو گسترش بدیم.
پس امیدوارید از این جهت که توسعه بدید در زمینه بحث گیاهان دارویی در همین روستای آفسفت بخش هراسپه شهرستان آمل در شمال ایران استان مازندران که از تهران تشریف آوردید.
بله واقعا همین آینده خیلی خیلی خوبی رو ممکنیم برای همچین کاری در نظر بگیریم، و اینکه آینده خیلی خوبی رو برای مردم همین روستا که الان تشویقشون کردیم برای انجام این کار میشه در نظر گرفت.
آقای اینودایی از شما تشکر میکنید.
سلامت باشید. من تشکر میکنم از شما و تهران با اون دغدغه کاریش. علاوه درآمد مشکل تهران نداشتم. اینی که بگی مثلا بحث درآمدی واقعا دیگه اون استرس کاری نیستش. کار برای خودت. جوانای همسنتر خودم واقعا تشویقشون میکنم که منتظر این که کسی بهشون بگه آقا بیا بالا سر این کار برو اون کار انجام بده نباشن. اینی که بگی مدرک گرفتم برم فلان شرکت کار کنم واقعا اینجوری نیست. خودشون مشوق باشن، خودشون کارآفرینی کنن که بتونن بالاخره یه ایده شروع کنن، چهار نفرم بتونن در کنار خودشون بیارن برای کار جدید شروع کنن. با امید خدا موفق باشن.
حتما هم همین گینو خواهد. البته ما تعجب کردیم، تعجبمون البته به جا بود از جهاتی، چون مردم تهران به شکلی وقتی شمال میان به خاطر کوه و دشت و دریا و جنگلش میان برای تفریح، یعنی این پنجشنبه جمعه ها به بیشه تهرانی برای تفریح میان. و حالا اولین بار بوده این 15 سالی که داریم کار گزارشگری در رادیو رو میکنیم که تهرانی ها یه سری جوان ها اومدن و دارن کار کشاورزی میکنن و این واقعا قابل ستایش هست. و امیدواریم اون دسته از مسئولینی که شنونده صدای ما هستن در جای جای کشورمون ایران به ویژه استان مازندران هم در نظر بگیریم توجه ویژه‌ای به جوانهایی مثل شما داشته باشن. جناب آقای بخشی، جناب آقای عین‌اللهی، با حمایت این جوانها بتونن روند روبروشی در راستای توسعه اقتصادی کشورشون به شکلی بردارن. آرزوی روزها و ماها و سالهای بسیار بسیار خوب، خوش و موفقی رو در عرصه تولید گیاهان دارویی برای شما آرزو میکنیم و همچنین پرورش ماهی، پرورش طیور و سایر بخشایی که من اینطور که متوجه شدم برنامه‌های دراز مدتی دارید که امیدواریم به اون چیزی که میخواید حتما دست پیدا بکنید.
سلامات به شما، تشکر میکنم از شما و مردم خوب.
زنده باشید. آقای مهندس جواد بخشی از شما تشکر میکنیم.
بازم ممنونم.
لیدر این مجموعه هستید.
خواهش میکنم. نه ما اصلا احتیاج به لیدر بودن اینا نیست. در کنار هم دیگه با فکر و برنامه‌ریزی در کنار هم دیگه میشه کارهای بزرگی را انجام داد. تشکر میکنم از شما و همه شنوندگانتون که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن.
شاد باشید و موفق و خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
عصری بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این بخش از برنامه رادیو فرهنگ تا ساعت 22:00 شب در کنار شما هستیم و قصد داریم که برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما هم در میون بگذارید. شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان ها 162 در اختیار شماست و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. ساعت 15:30 دقیقه است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید به مدت حدود 27 دقیقه.
بوتیقا به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات.